فلن يجزي أجرة المهر عن مزاره في المال المنص عليهم مع الحجه. در ادامه بحث وصیت دو مطلب اساسی هست که مطالب مشتمل بر دقایقیه. یکی که وصی اگر خود موسی برای او اجرتی قرار نداده، خوب دقت بکنید محل بحث اینجاست، اگر موسی برای وصی اجرتی قرار نداده و قرار داده که او همونه دیگه وقتی نداره، فقط گفته تو بعد از من امور این اطفال رو اموال این اطفال رو در نظر در تحت تکفل قرار بده، حالا این وصی میتونه اجرت برداره از مال این ایتام، از اموال اون موسی که مونده برای این ایتام. اگر قراردادی با خود موسی نبسته در ناحیه اجرت که باشه یا نباشه، اگر باشه چقدر، اگر قرار شده نباشه خب الان حق نداره برداره، به همین نحوه پذیرفته. اگر قرار شده باشه و قدر خاصی گفتن و همونه بید، بحث در صورت اطلاقه. قبول کردی وصیت رو بعدا باید مجانی کار کنی یا میتونی اجرت بخوای، اگر میتونی اجرت برداری چقدر، اجرت المثل معیاره یا غیر این، تا حالا اقوالیه میگیم. یک بحثه. بحث دیگری هم که هست باز مطالبی داره، اگر وصی مطلع نبود بر اینکه موسی تو را وصی قرار داده، نمیدونی زید وصی خودش قرار داده تو رو، وقتی که زید مرده وصیت نامش رو باز کردن میبینن جا تو رو وصی قرار داده، آیا میتونی رد کنی قبول نکنی؟ قاعده همینه که بتونی رد کنی. ولی اگر زمان حیاتش قبول کردی، مطلع بودی قبول کردی، حالا دیگه نمیتونی رد کنی. اما اگر اصلا اطلاع نداشتی تو وصیه بودی، حالا معلوم شده تو رو وصی قرار داده، بیت میتونه رد کنی. قاعده مسلم اینه که بله میتونی. حالا وجهش چیه خواهیم رسید. اما اخباری داریم، روایاتی داریم داد برای که باید عمل کنیم به وصیت، حق رد نداریم. این اخبار آیا به همین نحوه بپذیریم یا محدودشون کنیم و اصلا حمل بر استحبابشون کنیم، شدت استحباب، اینم باز اقوالیه توش. اما بحث اول راجع به این که موسی وصی میتونه از نفقه اجرتی از اموال موسی علیهم برداره، گفتیم بحث اساس اطلاقه. قولی هست که به شرط نیاز میتونه برداره، اونم به قدر نیازش. اگر محتاجه به قدر رفع نیاز خودش برداره، نه بیشتر. مستندشون هم آیاته. اگر غنیه نمیتونه، و من کان غنیم فلیستعفف، یک قول. بعض قائلا همون جوری گفتیم اجرت المهر قرار نیست کسی برای کسی مجانی کار کنه. اگر اجرت معین شده در یک قرارداد که برای دیگری میخوای کار کنی، خب همون اجرت معینه. اگر معین نشده و عمل با طلب طرف انجام شده، با مطالبه طرف انجام شده، اجرت المهر رو میتونی از او بگیری. این اگر امور اون اطفال و اموال اون اطفال مسئولیتش رو به عهده گرفته با مطالبه موسیه، فهرم اجرت رو باید بده. حالا این جعاله میشه یا از باب جهاله میشه یا عنوان دیگری، بالاخره این مقدارش مسلم که بتونه اجرت المثل عمل رو بگیره. این یک قول، خب عملش عمل محترم، قهرن بعد از اون آیات جواب بده. بعضی هم فرمودن بدون تغییر به قید حاجت، فرمودن به قدر کفایت خود میتونه برداره، بدون تغییر به قدر حاجت، به ضرورت مع الحاجت که تو کلام قبلی بود. تا برسیم به این که شهید ثانی چجور بین اینها داوری میکنه، عبارت ببینید: بله موسی اجرت المثل ان نظرهی. شهید اول ولل وسیع، ولل وسیع بحث اجرت وسیع، برای وسیع از اجرت المثل از نظارت و کار خود در مال، اجرت المثل در مال موسی علیهم تا محل حاجت و هی الفهم. خب بعض محشین در کتب محشره فرمودن بین این اجرت المثل و محل حاجت تهافته، تناقضه. اگر بگید اجرت المثل دیگه محل حاجت نمیشه، وقتی بگید محل حاجت یعنی اگر رفع نیازش میشه به کمتر از اجرت المثل، نباید اجرت المثل برداره. ولی خب ممکنه جواب بدیم، بگیم در صورت حاجت میتونی برداری، اگر از اجرت المثل بیشتر میشه نه، حق برداشت از مال اون ایتام به قدر حاجت، به قدر اجرت المثل در صورت حاجت، یعنی تهدید یک طرفی باشه. اگر حاجت هست، اگر حاجت نیست هم نداری برداری، اگر هست به قدر اجرت، تا مرد اجرت المثل نبیشتن دیگه، تناقضی نباشه بین اینا. چون همون ابتدا که با عبارت مواجه میشیم احساس میشه اجرت المثل است محل حاجت، اگر بحث حاجت رو مطرح کنیم، چرا که اجرت المثل میگیم میخواد در ظرف حاجت حد اعلا رو بیان کنه. اگر حاجت داری باز نه این که هر حاجت تو با اموال اینا رفع کنی، فقط اجرت المثل. از خیلی تعبیره جامعی میشه. اگر حاجت کمتر بود ممکنه بگیم بین اجرت المثل و محل قدر حاجت تهافت، او وقت تنزلش بدیم به این قرینه، بگیم به قدر رفع حاجت دیگه، نه به قدر اجرت المثل. حالا اگر نیاز داره ولی با نصف اجرت المثل نیازش برطرف میشه، یعنی محل حاجت اونجوری که حد نهایی رو معین میکنه در صورت وجودش، در صورت رفع حاجت به کمتر از اون حد نهایی تهدیدش میکنه در اون حد رفع حاجت، میشه یک کلامی موجز مشتمل بر چندین فرق. اینو بگیم ایجاز قصد، چندین مطلب رو میشه از یک جمله برداشت کنی. اگر حاجت نبود نمیتونی برداری، یک. اگر حاجت بود، حاجت بیش از اجرت المثل بود، حق نداری از اجرت المثل بیشتر برداری، این دو. اگر حاجت بود با نصف اجرت المثل مثلا حاجت رفع میشد، باید همون نصف رو برداری، این سه. سه جمله رو در یک جمله بگنجان که اصطلاحا هم میگیم ایجاز قصر. و هی الفقر، میگه منظور از حاجت فقر، فقر شرعی، یه وقت هست حاجت، کار حاجت مگر نیاز به تفسیر داره که میگه یه فقر؟ بله، گاهی حاجت صادق فقر نه، این وسیع فقیر نیست، اما در اموال این موسی علیهم یک شیعی وجود داره که اون شیع نایابه، ای الان به همون نیاز داره، حاجت صادق فقر نه، میگه اینجور حاجتی نه، حاجت درموندگی که فقیر شرعی باشه، معونه سالشون نداشته باشه، اون چه فقیر شرعی. کما نبه علیه القول تعالی، نبه علیه تعالی به قوله و من خان فقیره فلیأکل بالمعروف. این بالمعروف، المعروف رو تعریف کنیم به قدر اجرت المثل. المعروف باز یک مفهوم وسیعیه که همه این فروع رو تحت خودش قرار میده. اگر فقیری رفع فقرت به دو برابر اجرت المثلت، حق نداری برداری، این معروف نیست که، کاری نکردی که مورد اموال اونو برداری. فلی اکل به معروف جلو اینو میگیره. اگر حاجتت به اجرت المثل رفع میشه اونو برداری، بیشتر رفع میشه نه حق نداری برداری. اگر حاجتت به کمتر رفع میشه بیشتر برداری، ولو به اجرت المثل از اجرت المثل بیشتر نشه، باز منافات با معروف داره. من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف، وقتی میگه من کان فقیرن برداره، وقت معروف میشه در صحت رفع فقر. اگر به نصف اجرت المثل رفع فقر میشه، معروف میشه همین. ولا یجوز مع القنا، اما اگر غنی جایز نیست برداشتن، به قول تعالی و من کان غنیا فلیستعفف. این قول اول که یک نحو تفصیله و فروعی تحتشه. فقیل یجوز اخذ الاجرت مطلقا، الاجرت اهد الافلامش اجرت المثل، اجرت المثل کارشو برداره، بالاخره داره کاری میکنی برای اون اطفال اون موسی و یا احیانا برای خود موسی، ممکنه همیشه وصیت بر سرپرستی ایتامش نباشه، بالاخره چند روز وقت تو گرفته، تو حساب کتابا اینو بکنی، بدهیاشو بدی، براش کسی پیدا کنی، نماز بکنه، روزه بگیره، برای این کارات اجرت بگیری، از اموالش برداری. با اذن اوست، اگر کار غیر با اذن غیر انجام بگیره شرط اجرت نشده باشه، اجرت المثل. غیر یجوز اخذ اجرت مطلقا، چه مع الفقر چه مع القنا، لانها عوض و عمل محترم. کارگر اجرت چوب میخواد بگیره، شرط نیست فقیر باشه، که غنی هم که باشه اجرت چوب باید بگیره، اینم کارگر، یه عوض عمل محترم است. بقیل یأخذ قدرا کفایه لظاهر قوله تعالی فلیأکل بالمعروف فإن المعروف ما لا اسراف فیه ولا تقتیر من القوت. قدر کفایه قهرنی قیله اگر در عرض اقوال دیگه میخواد قرار بگیره و معنا پیدا کنه، یعنی شرطی مطرح نکنید که فقیر باشه یا غنی، نه فقیر باشه، این شرط رو مطرح نکنید، حاجتی باشه فقیر باشه، مطلقا میتونه برداره، اما چه مقدار برداره؟ به قدر کفایت خودش، قدر کفایت، یعنی نمیخواد از جیبش خرج کنه، به قدری که خودش رو بس کنه از اموال اونها برداره، ولو غنیه، از جیب خودش خرج نکنه، از جیب اونها خرج کنه، و خرجش نه اسراف حساب بشه نه سختگیری بر خود. بالاخره در اون زمانی که وسیعه و مشغوله کار وصایته، خرجش هم با اون موسی و اموال موسی متا دیگه بلخرجی نکنه و سختگیری هم با خودش نکنه، نمیگه باید جیبش خرج کنه. و قیل یعخذ و قدر کفایت را حتی با قنا. البته معلومه دیگه وسیع اگر میخواد برداره در اون زمانی که آقا یک وسیع که همیشه مشغول کار موسی نیست، یا حالا روز یک ساعت دو ساعت یا هر هفته یک روز مشغول کار موسی باشه، در اون زمان حوائج اون زمان خودش رو از مال موسی خرج کنه، اونطور نه تخگیری کنه نه اسراف. یأخذ قدر کفایت را لقوله تعالی فلیأکل بالمعروف فإن المعروف ما لا اسراف فیه. اگر بخواد این قول در عرض بقیه قرار بگیره باید شرط فقر نکنه، ولو از دلیلش فلیأکل بالمعروف این به نظر میاد که فقر شرط باشه، چون در این آیه داره من کان فقیرم.
چرا نمیذاره به اون حالت فقر ولی
اون بالا سرم بگیره اگه بیشتر برشت فرمستم یاد داره با خاطر خیلی خلاف ظاهر میشه، چون این اخذ مال بدون عوض فلیأکل بالمعروف از این عوض داره، اون معروفه کار نکرده پول ورداری از اموال اونو ورداری، سختگیری بر خودش نمی کنه، اما همونی هم که برمی داره ده برابر کاری یک برای اونا می کنه، بر خودم بگه بر داره. اجرت المثل، اون که میگه اجرت المثل بس اجرت المثل اینجا مطرح نیست، قدر کفایت، اونتا قدر کفایت او قدر کفایت او رو بازم خود به خود تهدید میکنیم که از اجرت المثل بیشتر نشه، ممکنه کمتر بشه، او بگه اجرت المثل مطابق برداره، این که تهدیدش کنیم از اجرت المثل بیشتر نشه برای اینکه اخذ عوض بدان با عوضه کاری نکردی به خود برداری. از این آیه بخوایم وسیع رو جز نونخورهای موسی قرارش بدیم مطلقا نمیشه، بالاخره وسیع جز ورثه که نیست، مالک که نیست. او که میگه اجرت المثل ولو از قدر کفایت بیشتر بشه، ای که میگه قدر کفایت میگیم از اجرت المثل بیشتر نشه، اینو خود به خود تهدیدش کنیم.
قدر کفایت
خودش اصلا بس حاجت مطرح نیست، داریم خودش رو از اموال اونها اداره کنه، سختم نگیره بر خودش، زیاده روی هم نکنه، اما در این حال که سختگیری نمی کنه و زیاده روی هم نمی کنه از اجرت المثل هم بیشتر نشه، چون این محدودش لازمه و الا این معروف نمیشه که. بالاخره کلمه المعروف بار مفهومی زیادی داره، بعد از هر جهت موضوع باشید خلاف معروف نشه، این مثل کارگر اوناست، در اون وقتی که کارگر اون موسی علیهمه تو خانه اوناست، بالاخره از اون چی که اونا میخورن اینم بخوره به حد معمول، سخت نگیره زیاده روی هم نکنه. اما اگر همین وضعیت باز در برابر کاری که میکنه بیشتر از کاری میکنه بازم معروفه، بازم میگیم عنوان معروفی تهدید رو میطلبه، اون که میخوز یه اخوز اجرت المثل را اجرت المثل تو بگیر، حتی اگر در اخذ اجرت المثل از فقر خارج چی یا بگیم از قدر کفایت خارج چی، از قدر کفایت بگیر خارج چی، اما اینجا تهدید رو قدر کفایت قرار میده، میگیم باز از اجرت المثل بیشتر نشه. فقیل اقل الامرین لان الاقل امکان الاجرت امکان اجرت المثل فلا عوض لعمله شرعا سواها و امکان اقل الکفایت فلانها هی القدر المحزون فی به ظاهر الآیه. خب به نحو از خارج گفتیم این قیله، این قیله با قول قبل یکی میشه. خب دقت کنیم، این قیله با قول قبل یکی میشه اگر اون قدر کفایت رو تهدید کنیم قدر اجرت المثل بیشتر نشه، و اون تهدید رو قائل اگر متوجه باشه قطعا داره، ممکنه غفلت کرده باشه. کسی میگه قدر کفایت چو برداره، اگر توجیهش کنیم قدر کفایت چقدر اجرت المثل بیشتر بود چی؟ خودم میگه برداره؟ بهرن میگه نه، او متعرض نیست. قول بعدی قیل متعرض، قول قبلی ساکت، نگفته مطلقا که حتی به رجمت بیشتر بشه، ساکت. اگر ساکت بود میتونیم بگیم نسبت به این متعرض نیست، قول بعدی متعرض، بهرن با هم بگه تقابلی ندارن، او هم میتونه همین رو بگه. مهمله بالاخره موجبه جزئیت در نهایت، و اگر مطلق گذاشت متعرض نشد و دو احتمال راه پیدا کرد، احتمال متیقنش صورتی که از قدر حاجه از قدر اجرت المثل بیشتر نشد. بقیل اقل الامرین از قدر کفایت و اجرت المثل، اگر قدر کفایت از اجرت المثل بالا میزنه به چه حساب مخواهی بذاری؟ عوض بی معوضه. اقل الامرین از اجرت المثل و قدر کفایت، اگر قدر کفایت اقل الامرین، خب آیه اینقدر اجازه داده. اگر اجرت المثل اقل الامرین بیشتر حق نداری برداری چه کار نکردی؟ این کان اقل الکفایت فلانها هی القدر المعزون فیه به ظاهر الآیه، قدر از درش داده شده به ظاهر آیه. اگر فی المعروف رو اینجور مرام، فی المعروف رو اینجور مرام، و این کان اجرت المثل فلا عوض به عمله شرعا سوای او، کاری نکردی بیشتر برداری. فلا عوض به عمله شرعا سوای اون اجرت المثل، لأن الاقل این کان اجرت المثل فلا عوض به عمله شرعا سواها، و این کان الاقل الکفایت فان كان الاقل الکفایت فلانها هي القدر المعزون فی ظاهر الآیه. والاقوى شید ثانی بعد از نقل اقوال قولی میگه که دیگه با ظاهر من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف خوب سازگار میشه. البته که میتونیم بگیم قول دو قول قبل از قول شهید انسانی هم همین رو بگن، یه قول جدیدی نشه. ایشون میگه اقل الامر از قدر کفایت و اجرت المثل با شرط فقر، با شرط فقر. این شرط رو فقط ایشون اضافه میکنه نسبت به قول ما قبل قولش. قول قبلی میگفت قدر کفایت، خب از خارج از کردیم قول قبلی که میگه قدر کفایت متعرض این نیست که این از اجرت المثل بیشتر میشه یا نمیشه. وقتی متوجهش کنی قهرن هم خواهد گفت که اگر بیشتر میشه نه، پس میشه اقل الامرین، میشه قضیه مهمله قول دو قول قبل از قول الاقوام. مهمله وقتی بود چون نگفته مطلقا، یه وقت میگه مطلقا دیگه نمیشه کارش کنیم، میشه موجبه کلیه، ولی نمیگه، میشه مقبله، میشه منطبقه بر همونی که قول ما قبل از قول شهید میگه. میگه سراغ قول ما قبل قول شهید، میگه شما که میگید قدر کفایت برداره اقل الامرین از قدر کفایت به حجت المهر مطلقا است یا با شرط فقه، نگفتید هیچی، باز مقبله است. قدر متیقنش صورت فقره، چون آیه هم منطوقش همین رو مقید، من کان فقیرم فدیه کرده من. نظام میتونیم بگیم قول شهید با قولین قبل سازگاره، چون قولین قبل قید مطلقا ندارن که بشن موجبه کلیه. قیدهای اضافه کردید شما شهید ثانی که اون دو قول ساکت نفیش هم نگرد، فمن اقوا اقل امرین است، جواز اقص اقل امرین است با فقرش فقط، اگر قنیه هیچی نباز برداره. لما ذکر که در آیه مشروط کرده به فقر، و نیز همون چی که ذکر شد در این قیله قبل، ولأن حصول قدر الکفایت یوجب القناع، برداشت قدر کفایت موجب می شود غنی به او صرف کنه، فیجب الاستعفاء عن الزائد، اگرچه از جمله اجرت المهر باشد، ولو اجرت این مورد خاص آیه میگه حق نداری برداری، عمل باید مجانی باشه، زائد بر عمل بر قدر که برمیداری مجانی. قول قبل از قول الاغوای شهید خب قید فقر رو نیاریم، گفتیم اگر بنا باشه قید فقر رو نیاریم اینجوری حساب بکنیم که این در اون ایامی که وسیع حساب میشه از اموال موسی علیهم خرج کنه، ولی حالا خودش هم داره نمیخواد از جیبش خرج کنه، خودش قدر مستحقن باز خودشه، نه خرج دیگران که بر او واجب النفقه، خرج خودش، یعنی اگر تو خانه اوناست حوائج خودش هم اونجا بر طرف، نه نیاز دیگران رو که بر او واجب النفقه، اونا دیگه شک کم بکنیم قاعده عدم جواز، نفقه زن و بچهش هم از اون طرف اداره کنه. فیصح للوصی الرد للوصیت مادام الوصی حیاً مع بلوغه الرد، فلو رد ولما لم یبلغ الوصی ولما یبلغ الوصی الرد بطل الرد. ولی الموسی اجرت المس ان نظره فی مال موسی علیهم مع الحاجت، نه ایشونم باز شهید اول اجرت المس از نظرش در مع الحاجت، اون توضیح که انت کردیم مع الحاجت تقلیل بده وقت میشه یکی، بعید نیست اینا رو بگیم، ولی حالا شهید ثانی نمیگیم، چون عبارت که محل خواجه رو میاره مانه اینه داره بگیم این که گفت لهو اجرت المهر محل خواجت، حالا اگر خواجتش به کم تر اجرت مهر میشه، میشه مثل قضای فطریه که در درونش ذکر کردیم علت رو، علت حکم به جواز خواجتشه، اگر با نصف اجرت المهر حاجت میشه اجرت المهر چرا برداره؟ میتونیم بگیم به این نحوه قول شهید اولم این الاغوا رو با این الاغوای شهید یکی میشه نهایتا با این توضیح،
حاجت با کفاف که دو تا میشه، قدر حاجت قدر کفاف
نه ببینید عبارت اول اینه اجرت المثل للموسی اجرت المثل ان نظره فی مال الموسی علیهم مع الحاجت. خب اگر حالا با کمتر از اجرت المثل رفع حاجت میشیم چقدر کفاف؟ چقدر کفایت؟ اجرت المثل کمتر از اجرت المثل رافع حاجت چقدر کفایت؟
صاحب
قدر کفایت
که اگر
غنیان
باشه حاجت نداشته باشه
بلند شد. شهید ثانی فقر و شرط میکرد. شهید ثانی فقر و شرط میکرد. امکان فقیرم. پس مع الحاجت ما هی الفقر. میتونیم بگیم به این نحوه یکی میشه. خب بحث بعدی موسی تا وقتی که زنده است وصی میتونه وصیت رو رد کنه. متو خبر رد رو به او برسونه. اگر خبر رو به او نرسونی و بمیره موسی مطلع نشه بر رد به تو، رد بی اثر باید عمل کنیم وصیت. این مطلب رو که بعد وارد اون بحث میشه. اگر اصلا خبردار نشدی که تو رو وصی قرار داده، وقتی خبردار شدی که موسی مرده، آیا واجب عمل به وصیت اقوالیه؟ یه صحف و برای وصی رد وصیت تو وقتی موسی زنده است مع بلوغه الرد و با رسیدن اون موسی را رد او بره که فکر یک وصی دیگه ای بکنه. فلو رد اون وصی ولما یبلغ الموسی الرد و نرسد به موسی خبر رد بطل رد، یعنی وصی موظف عمل. ولو لم یعلم بالوصیت این بحث، اگر عالم نشود وصی به وصیت خبر نداره که تو رو وصی قرار داده الا بعد از وفات موسی، لزمه القیام بها، وصی باید قیام کند به وصیت. بنابراین خیلی مشکل میشه وصیت نامه می‌نویسی، یک مرجع تقریب رو وصی خود قرار میدی، وقتی بمیری برن بهش بگن اونم موظف عمل، لزمه القیام به. و این لم یکن قد سبق قبولون، ولو زمان حیات قبولی اصلا مطلع نشده که قبولی از تو سبقت گرفته باشه. اگرچه سبقت نگرفته قبولی از این وصی مطلع نبوده بر وصایت الا مع العجز، ولی اگر از عهدت نمیاد خب دیگه تکلیف شما لای ساخته نیست الا با عجز از قیام به وصیت، اونجا فیض خطو وجوب قیام. با شهید ثانی هم میگه این در صورت عجز هم به قدر عجز ساقط میشه، در بقیه اثبات عمل کنی، نصف کار رو میتونی انجام بدی باید انجام بدی، بقیه شو که عاجزی نمیخواد انجام بدی، پس ساقط میشود وجوب قیام. از معجوز و ان قطعا للحرج. حالا این للحرج میگه مراد از عجزم عجز عقلی نیست، عسره سختیه. للحرج خود بگه عجز رو عجز عقلی نگیرید، عجز عقلی که عرف بگه، عجز عرفی که اصطلاحا تبدیل میشه به حرج و عسر. مظاهر العبارت انه یسقط غیره ایضا، میگه ظاهر عبارت مصنف اینه که غیر معجوز و ان هم ساقط میشه، اگر عاجزی از عمل به وصیت بالکل ساقط میشه. فرمود الا مع العجز، اگر عاجز بودی دیگه عمل به وصیت لازم نیست، تو اگر نتونی بعضشو انجام بدی بعضشو میتونی، میتونیم بگیم از وصیت از عمل به وصیت عاجزی پس همش ساقط میشه. ایشون فقط نه و لیسه به جید بل یجب القیام به ما امکن منها از اون وصیت لعموم الادله. ادله ادله اخبار یکی میاد و قاعده میسور. اخباری داریم که باید به اون وصیت عمل کنیم، حالا اگر از بعضش عاجزی از بعضش نه، قاعده المیسور لایت خطب المحسور اجرا میشه، عموم او شامل اینجا هست. و مستند این حکم مخالف اصل، خب روشن عرض کردیم این حکم رو قاعده نیست، لا تذر وازرتون وزر اخرى، اونم بدون رضایت بخوای بار دیگر رو به دوش بکشید. ظاهر عبارت و مستند این حکم مخالف قاعده که بیان است، من بیان حکم مخالف قاعده، من اثبات حق علی المسائله علی وجه قهری، اثبات حق بر علیه مسائله وسیع، مسائله بگیم وسیع، به صورت خواهناخواه و تسلیط موسی بر اثبات وسیعیتش بر هر کسی بخواد، و تسلط تسلیط اگر بگیم یعنی مسلط کردن شارع موسی را، شارع موسی را مسلط کرده که بار وسیعیت رو بده دوش هر کی میخوای بگذار، و هم نمیتونی بگی نه. مسلط کردن موسی را بر اثبات وسیعیتش بر هر کس بخواست. مستند این حکم خلاف قاعده اخبار کثیره تدل به ظاهرها علیه برای حکم، و ذهب جماعت از جمله علامه در مختلف در تحریر به این که لهو الرد ما لم یقبه، به این اخبار عمل نگردن. وقتی که قبول نکردی اگر تو زمان حیات مطلع نشدی که قبول کنی، میتونی رد کنی. الان لما ذکر، ما ذکر این حکم خلاف قاعده است، و به خاطر استلزام این حکم حرج عظیم و ضرر را در اکثر مواردش، حکمی که منشأ ضرر بشه در قالب موارد این حکم از اساس برداشته بشه، در قالب موارد موجب حرج میشه. بی خبر بیان بهت بگن تو وسیع فلانی شدی باید کار رو انجام بدی، خب اینم حالا مجبور باشه بره. در قالب موارد مستلزم حرجه، مستلزم ضرره. و قهرن قاعده نفی حرج، قاعده نفی ضرر بر میداره چنین حکمی رو، و هما منفیان بالآیت والخبر، ما جعل علیکم فی الدین من حرج و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. تو اشکال بر علامه روشنه، قاعده نفی حرج، قاعده نفی ضرر باید به صورت جزئی پیاده بشه، نفست کلی. اگر در موردی از این وصیت حرج و ضرر بشید، وقتی اونجا میگیم نیست، چرا میخواید مطلقا برداری؟ اگر کسی بیکار دنبال همین چیز هست، اونجا میخواید بگید باطله؟ ایشون که میگه در اکثر مواردش، این میخواییم بگیم حالا که غالبا ضرری میشه پس از اساس بره. به چه در این رو میگیم؟ قاعده نفی ضرر، نفی حرج باید به صورت موردی تشخیص داده بشه، تطبیق بشه، اونم توسط خود مکلف. مجتهد میگه روزه ضرری باطله، اما خود مقلده باید تشخیص بده حالا در این مورد روزه ضرریه یا نه. کلیگویی که بعدمون اخبار رو داریم، اخبار رو چکار کنیم؟ بالاخره حساب تعبد بود دیگه، نمیتونیم مطمئن میشه اون اخبار رو جواب بدیم اینا حمله بر شدت استحباب بشه، خوبه که میگه بعدم بالاخره اون مرده و دستش کوتاه و حالا به تو اطمینان کرده، تو دیگه نگذار به زمین بمونه. و اخبار صریحه الدلاله علی المطلوب، و هما منفیان و الاخبار لیس صریحه الدلاله علی المطلوب، صریحه نص نیست، ظهور نهایتش امره. خب قابل است، این هست که وقت نص دیگه نمیشه کاری کرد، یه وقت حالا ظهور اگر خلاف چنین قاعده مسلمی بود، میشه بگیم در چنین موردی اصلا انعقاد ظهور در وجود نمیشه. آخه گاهی اوقات قرینه صارفه از ظهور ارتکاز عرفیه، قرینه خاص نمیخواد. اینکه بتونه هر کسی بار خودشو بعد از مرگ خودش بندازه به گردن هر کی دلش خواست، این امری نیست که مقبولیت داشته باشه. این اوامر هم اگر در این باب داریم که اگر وصیت کرد تو عمل کن، خود به خود اینا ظهورشو در وجوب عمل از دست میده. نهایتش میگیم خب خوبه که عمل کن. یه وقت یک امری صادر میشه که اینقدر تقابل عرفی نداره، صیغه هم اگر صادر شد اینقدر تقابل عرفی داشت، ظهور در وجود بازم هست در این صورت خاص. بذار میتونیم همین رو قرینه بگیریم برای استحباب. اخبار صریحه در دلالت بر مطلوب نیست، پس ممکن است همشون بر شدت استحباب. و اما هم به این اخبار را بر قبول سبق و سیگر، بعضی ها گفتن اینا رو هم بکنیم این اخبار رو بر جایی که قبلا قبول کردیم. خب این اشکالش اینه که هم به یک روایت برخلاف ظاهرش قرینه میخواد، اون حمل خاص قرینه خاص خودشون خواد. ما اگر هم میکنیم بر استحباب مانعی نداره، میتونیم بگیم همین تقابل و عرفی با الزام و وجوب، پس این اوامر بره سراغ استحباب، باعث بشه این اوامر بره سراغ استحباب. اما حالا این تقابل عرفی بگیم اینا مال جاییست که قبلا قبول کردیم، این قید از کجا میاریم؟ اینو باید از خودمون اضافه کنیم دیگه. در بحث جمع بین اخبار با تعارض میگن جمع باید عرفی باشه نه تبرعی، جمعی بکنید که نهایتا با ظهور سازگار باشه. یعنی حمل بر خلاف ظاهر جوری دلت مخواد نکنید، اینجا میشه از اون باب. البته بحث تعارض نیست اینجا، یک سری اخبار داریم داله بر ظهور در امر، ظهور در وجوب داریم. ما بیان بگیم این وجوب وجوب هست، این اخبار داله بر وجوب، ولی اونجا این میشه از کجا میگیم؟ میگیم نه در غیر جای قبول کردیم استحباب، اما حمل این اخبار رو بسر قبول وصیت مثل منافات دارد با ظاهرشان، چون هیچ قیدی در جهت نداریم. بل مشهور بین الاصحاب و الوجوب، خوب دقت کنید، یعنی اخبار مورد عمل مشهور ظاهرش. اینجا بحثیه که آیا عمل مشهور به ظاهر یک دلیل ضعف دلالت رو جبران میکنه یا نه. اینجا که بحث ضعف سند مطرح نیست، فعلا بحث سندی از مطرح نیست، اخبار کثیره ای گفتیم ظاهرشون اینه، متا ضعف ظهور داره، ضعف دلالت داره. چرا؟ چون در تقابل خیلی با اون ارتکاز عرفی عوامری داره، هم ظهور در وجود داره، اما این ظهور با اون ارتکاز عرفی در تقابله. ارتکاز عرفی که کسی بتونه بار خودشو بعد از مرگش بداره به دوش هر که دلش خواست، و اون کس هم ملزم باشه به عمل بید. این ظهور قهرن بر اثر افتکاف با این ارتکاز تضعیف میشه. آیا با عمل مشهور ضعف دلالت جبران میشه؟ چون این شهرت، شهرت فتوایی که نیست دیگه، شهرت عملیه. ضعف دلالت به عمل مشهور جبران میشه؟ نوعا میگن نه. مشهور بین اصحاب وجوب است مطلقا، یعنی حتی اگر قبلا قبول نکرد، و یه بگن یستثنا. حالا ایشون متعرض نمیشه که آیا وجوب بالاخره قائل بشیم نه. میگه اگر نظر مشهور مطرح باشه باید موارد ضرر و حرج رو استثنا کنیم، موارد عجز عقلی هم که دیگه روشن.
چون مطلقات
قبول حیات قبول نکرده، مطلقا رو بگید حتی اگر زمان حیات قبول نکرده و این لم یسبق منه
الرد.
اصلا قبول نکرده، حالا قبول نکرده چرا؟ چون خبر نداشته، رد نکرده. قبول نکردن غیر رد کردنه. قبول نکردن سالبه، سالبه اتفاق موضوع میسازه. مثلا نبوده که رد
کنه. وجوب قبول کردن یعنی نمیشه رد کنه. اگر رد کرد باطل ردش.
اقوام وجوب عمل به وصیته. اقوام وجوب عمل به وصیته. ولو لم یسبق منه قبولان، یعنی اون قبلی ها که گفته بودن حمل کنیم بس حق قبول میده و حرفم نمیده. وجوب قبول همون نظر مشهور. وجوب قبول و تقیید این قیل رو هم نزنید که اگر قبول بود قبول کردید. باید بگم یستثنا من ذلک که ما یستثنا من ضرر و حرج دون غیره، اما استثناء معجوز عن که روشن اونجا استثناء عقلیه. ضرر و حرج نفی شدن به آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این نفی حکم حرجی میکنه. آیه الله روایت لا ضرر ولا ضرار هم که نبویه، نفی حکم ضرری. یا وقت عمل به وصیت به حرج و مشکل نمیفتی، ضرر برای پیش میاد. یا وقت نه به حرج میفتی، ضرر سخته برای.
اینا میگن قابوسی شده، اینا عزت ندارن. الله نمی‌دونه.